تراک 96 صفحه 337 سخنی پیرامون ارث به وجه کلی. این دعایه یعنی آیه یوصیکم الله فی اولادکم تا آخر دعایه و نیز آیه آخر سوره که می‌فرماید یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالتن پاورقی یکم، با آیه شریفه للرجال نصیب مما ترک الوالدان پاورقی دوم و آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله پاورقی سوم. پنج و یا شش آیند که اصل قرآنی مسئله ارث در اسلام را تشکیل می دهند و سنت یعنی روایات وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا علیهم السلام آن را به روشن‌ترین وجه تفصیل می‌دهد و تفسیر می‌کند. کلیاتی که می‌توان از این چند آیه استفاده کرد، چهار اصل کلی است که برای احکام جزئی و تفصیلی ارث جنبه منبع و ریشه را دارد. 1. اصل اولی که از آیات نامبرده استفاده می‌شود، همان مطلبی است که ما استفاده آن را از جمله آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا قبلا از نظر خواننده گذرانده گفتیم. از این جمله برمی آید مسئله نزدیکی و دوری از میت در باب ارث اثر دارد و اگر این جمله را ضمیمه کنیم به جمله های بقیه آیه، این معنا به دست می آید که قرب و بود نام برده در کمی و زیادی سهم و بزرگ و کوچکی آن نیز اثر دارد و اگر جمله مورد بحث ضمیمه شود به آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این معنا را می‌فهماند که وارث هرقدر از حیث نسب به میت نزدیک‌تر باشد، مانع از ارث بردن کسانی خواهد بود که از وی به میت دورترند. پاورقی‌ها 1. سوره نساء آیه 175 2. سوره نساء آیه 7 3. سوره انفال آیه 75 و سوره احزاب آیه 6. ادامه متن. و معلوم است که نزدیکترین اقراب، نزدیکان، به میت پدر و مادر و پسر و دختر است. چون بین این چهار طایفه و بین میت کس دیگری واسطه نیست و نیز معلوم است که بر این حساب پسر و دختر میت از ارث بردن پسرزادگان و دخترزادگان مانع می شوند. چون پسرزاده و دخترزاده با وساطت پدر و مادرشان یعنی پسر و دختر میت و میت متصل می شوند و تنها وقتی خود واسطه ها از دنیا رفته باشند ارث می برند. به دنبال این طبقه، طبقه دوم قرار دارد که عبارت است از برادران و خواهران و جد و جده میت که اینها یک واسطه که همان پدر و یا مادر می باشند متصل به میت می شوند. پس اگر میت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد، ارث او را طبقه دوم میبرد و اگر از طبقه دوم هم وارثی ندارد، فرزندان آن طبقه ارث او را میبرند که با یک واسطه یعنی پدر و مادر به میت متصل میشوند و به طور کلی هر بطنی مانع ارث بطن بعد از خودش میشود. بعد از این طبقه، طبقه سوم قرار دارد که طبقه عمو و عمه ها و دایی و خاله های میت و جد و جده پدر میت و جد و جده مادر میت است. چه بین نام بردگان و بین میت دو واسطه وجود دارد. یکی جد و جده است و یکی پدر و مادر. و مسئله بر همین قیاس است که گذشت. و از مسئله قرب و بود نام برده برمی آید آن کسی که به دو سبب به میت نزدیک است مقدم است بر کسی که به یک سبب نزدیک است. که یکی از مثالهایش تقدم خویشاوندان ابوینی میت بر خویشاوندان پدری اوست که این دسته با وجود دسته اول ارث نمی برند، ولی کلاله ی ابوینی مانع از ارث بردن خویشاوند مادری نمی شود. 2. دومین اصلی که از چند آیه نام برده استفاده می شود این است که در وارثان میت غیر از ناحیه قرب و بود به او تقدم و تأخر دیگری در نظر گرفته شده، چون گاه می شود که سهام همگی جمع می شود و به خاطر بیشتر شدنش از اصل ترکه با هم مزاحمت می کنند و در این هنگام بعضی از صاحبان سهام کسانی هستند که در این فرض یعنی در فرض تزاحم سهم دیگری در قرآن برایش معین شده، مانند شوهر که در اصل نصف یک دوم می برد ولی وقتی وجود فرزندی از همسرش مزاحم او می شود، عیناً سهم او ربع یک چهارم می شود. و مانند زوجه در صورتی که شوهر از دنیا برود که در فرض نبودن فرزند برای میت ربع یک چهارم و در فرض وجود فرزند سمون یک هشتم می برد. و مانند مادر که در اصل سورس یک سوم می برد ولی اگر میت که فرزند اوست اولاد و یا برادر داشته باشد سهم مادرش سدوس یک ششم می شود ولی پدر میت که سهمش یک ششم است کم نمی شود چه میت فرزند داشته و چه نداشته باشد. بعضی دیگر از صاحبان سهام کسانی هستند که در اصل برایشان سهمی معین شده ولی اگر مزاحمی داشته باشند قرآن از بیان سهم آنان سکوت کرده و سهم معینی برایشان ذکر نکرده است. مانند یک دختر و چند دختر و یک خواهر و چند خواهر که یک دختر نصف و یک خواهر دو سلس می برد. ولی اگر چند دختر و چند خواهر باشند، قرآن سهمی برایشان معین نکرده است. از این جریان استفاده می شود که دسته اول که قرآن کریم سهم ارثشان را هم در صورت نبودن مزاحم بیان کرده و هم در صورت وجود مزاحم در جایی که سهام ارث از اصل ارث بیشتر شد نقصی بر سهم آنان وارد نمی شود بلکه بر کسانی وارد می شود که جزء دسته دومند یعنی از آنهایی هستند که قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معین کرده و از بیان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سکوت کرده است. 3. سومین اصلی که از آیات نامبرده استفاده می شود این است که سهام گاهی از اوقات زیادتر از مال می شود مثل اینکه زنی بمیرد و شوهر و برادران و خواهرانی از خویشاوندان پدری و مادری خود به جای بگذارد که در این صورت سهام عبارت است از یک نصف یک دوم و ثلثان دو سوم و معلوم است که جمع این دو بیشتر از عدد صحیح می شود یعنی اگر ارث را یک واحد فرض کنیم مشتمل بر این دو سهم دو سوم منهای یک دوم نیست بلکه کمتر از آن است چون جمع آن دو عبارت است از یک عدد صحیح و یک ششم و نیز مثل این فرض که زنی بمیرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر به جای بگذارد که در این فرض نیز سهام از مال بیشتر است چون مال واحد و یا بگو یک عدد صحیح است در حالی که جمع ربع یک چهارم سهم شوهر و دو سلس دو سوم سهم دختر و دو سدوس دو ششم سهم پدر و مادر یک عدد صحیح و یک و هفت هجدهم است و گاه می شود که برعکس فرضیه های بالا مال از سهام بیشتر می شود مثل این فرض که زنی بمیرد و تنها یک و یا چند دختر از خود به جای بگذارد که سهم آنان نصف مال میت معین گردیده و در قرآن کریم نصف دیگرش معین نشده است و مثل فرضیه های دیگر که روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام که جنبه تفسیر برای قرآن کریم دارد حکم آنها را بیان کرده فرموده در صورتی که سهام از اصل مال زیادتر شد نقص تنها به کسانی وارد می شود که در قرآن جز یک سهم برایشان بیان نشده و اینان عبارتند از دختران و خواهران نه به کسانی که چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برایشان ذکر شده است و همچنین در صورتی که سهام از اصل مال کمتر و مال از سهام بیشتر باشد زائد را به کسانی می‌دهند که در قرآن یک سهم برایشان ذکر شده و یا بگو به همان کسانی می‌دهند که نقص بر آنان وارد می‌شد نظیر آن صورتی که از میت یک دختر بماند و یک پدر که دختر یک دوم مال را به فریضه می‌برد و پدر یک سدس یک ششم را و بقیه که دو سدس دو ششم است به عنوان رد به دختر داده می شود. ولیکن عمر ابن خطاب در ایام خلافتش این حکم را تغییر داد و چنین باب کرد که در صورت زیادتی سهام بر مال سهام را خرد نموده و نقیصه را بر همه وارد کنند که اصطلاحاً آن را عول می گویند. و علمای اهل تسنن در صدر اول در صورت زیادتی مال بر سهام زیادتی مال را به خویشاوندان پدری میت دادند که اصطلاحاً این را تعصیب میگویند ولی در شیعه عول و تعصیب نیست. توضیح بیشتر این معنا انشاءالله در بحث روایتی آینده از نظر خواننده میگذرد. 4. چهارمین اصلی که بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده میشود این است که سهم زن فی الجمله کمتر از سهم مرد است، مگر در پدر و مادر که سهم مادر نه تنها کمتر از سهم پدر نیست، بلکه گاهی به حسب فریضه از سهم پدر بیشتر هم می شود. و ای بسا بتوان گفت که مساوی بودن مادر با پدر و در بعضی صور بیشتر از آن بودنش برای این جهت است که مادر از نظر رحم چسبیده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بیشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشتری را تحمل می کند، همچنان که خدای تعالی در آیه و وصین الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا پاورقی 1. بعد از سفارش درباره احسان به پدر و مادر، هر دو در خصوص مادر می‌فرماید مادر او را به زحمت و رنج حامله می‌شود و با زحمت و مشقت می‌زاید و حداقل 30 ماه حمل او و شیر دادنش طول می‌کشد. پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن دیگر که سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضی فریضه ها بیش از آن است، به طور قطع به خاطر این است که شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشتری نسبت به پدر معرفی کند. پاورقی 1 سوره احقاف آیه 15.